بخش 35
راوی علی.
با اینکه ابو حامد نظر دیگری داشت و میخواست در سراج بمانم، یک تندگی نکرد که حرف خودش باشد. همین که چند ساعته و در پی اصرارم کوتاه آمد، معلوم شد خیلی عاطفی تر از آن است که فکر میکردم. بعد که پذیرفت، تازه دچار تردید شدم نزد او بمانم یا بروم. به خودش هم گفتم که الان یه پا پیش دارم و یه پا پس، خیلی مرددم، اما دلم با بچه های رزمیه. گفت
حالی که میل رفتن داری، برو گردان سید حکیم تا مفید باشی. همونجا هم نباید گره در کار خودت بیندازی، یعنی حق نداری سر از خط مقدم در بیاری. به قول شما ایرانی ها، نظر کلاهمون در هم بره.
فکر میکنم صبح روز دهم یا یازدهم حضورم در سوریه بود که بعد از یک ورزش نیم ساعته در اتاق ابو حامد نشسته بودم تا بیاید و حکم بنویسد برای گردان سید حکیم. رجب پشت میز داشت چیزهایی مینوشت. من سرم در دفتر یادداشت بود و شعر معروف مولوی را که میگوید عاشقان در سیل تند افتادن مرور میکردم. در اتاق باز شد و جوانی 35-6 ساله، خوشقامت، نه ایرانی نه افغانی، که در پیش فرض‌های ذهنی هم یک حفاظتی شیش دانگ بود، وارد شد تا وقتی با رجب بلند میشویم و سلام و علیک میکنیم بنشیند روبرویم و با نگاه و تکان دادن سر به هم لبخند بزنیم. تا نشست دست کرد در جیب اوورکوت قهوه‌ایش و آینه کوچکی در آورد و گرفت روبروی صورتش تا چند بار چنگ بزند به ریش توپیش و بعد موهای صاف یک برشانه شدهش را دستکاری کند. به کارم ادامه دادم، اما احساس که کردم آینه را همان طور نگه داشته تا بتواند از کنارش راحت نگاهم کند، حساس شدم. مانند دانش آموزی که آمادگی پاسخ دادن به هیچ سوالی را ندارد و با چرخش نگاه های معلمش رنگ عوض می کند و دست و پایش گم می شود، خود به خود تنم مورمور کرد و ترسیدم حواسم از دفتر برود به او، که انگار دنبال بهانه‌ای بود تا سر حرف را باز کند. اول هم رفت سراغ هویتم.
شما هم افغانید؟
ها افغانم.
به سلامت، گروه چند؟
با تعجب سر تکان دادم که یعنی منظورت رو نفهمیدم.
پس تازه اومدید؟
ها نو آمدم. بعدن فهمیدم بچه های افغانستانی گروه بندی شدند و مثلا نصیر که من به جای او سوریه هستم گروه 10 بوده است. این را نصیر نگفته بود، می گفتم فایده ای نداشت. نام نصیر و گروه 10 خودش آبستن سوال های بعدی بود، اگرچه هنوز با کارت و عکس او اعتبار داشتم. گفت
اینجا چی کار میکنید؟
یک کاری میکنیم، بیکار نمیمانیم.
عجب که افغانستانی تشریف دارید.
با این حرف هم سرش رو تکان داد، هم در حالی که با ریشش بازی میکرد لب و ابرو بالا برد. اینجا شاید برای اولین بار بود که از خودم پاک ناامید شدم. گفتم این همه افغانستانی را خوب حرف میزنم و یک عالمه کلمه و واژه حفظ کردم، اما انگار هیچ جا به کارم نمیآید. انگار ساقه‌ای را به امید درختی تنومند بکاری، اما روز به روز بیرمختر شود تا سرانجام بفهمی در زمین شور کاشته ای. نگاه‌های معنیدارش می گفت این هم یکی دیگر. داشتم به واکنش‌های بعدیش فکر می کردم که ابو حامد سر رسید.
به به، آسد مسافر عزیز، چه به موقع آمدی؟
می بایست می گفتم چه اسم جالب توجهی، اصلا اسم است یا فامیل یا شاید هم اسم جهادی، اما ساکت ماندم. هنوز ایستاده بودیم که سید مسافر گفت
تا خبر دادن کارم دارید فوری را افتادم.
ابو حامد کف دو دست را مثل نمازگذاری که در حالت قنوت است تا قفسه سینه بالا آورد و موازی با هم رو به من دراز کرد، اما نگاهش به سید مسافر بود که گفت
میخواستم عاشق را تحویلتون بدم.
برق از چشمهایم پرید و با تعجب زل زدم به او. با همان ادبیات رسمی و تهلجه افغان ادامه داد
این حاج آقا چند روزه مهمان ما بودن، با اینکه ما نمیخواییم رد احسان بکنیم، ولی چون آسودگی زیر دلشان زده خودشان اصرار دارن رشته ها رو پهن بکنن.
سید مسافر گفت
پس این حاج آقا هم ایرانیه.
ابو حامد ساکت ماند. من اما برافروخته گفتم یعنی چی حاجی آقا؟ ما برای چی باید با ایشون روان شوم؟ کدام رشته؟ کدام پنبه؟ خندید و گفت
عاشق حراس نکن، جای بدی نمی روی.
استرابم کم نشد، گفتم شما لطفا دارید اما...
نگران نباش، سعید مسافر از خودمونه، الان بخشی از کارهای فرهنگی تیپ فاطمیون دست ایشانه، شما را میبره معرفی کنه، بعدم میروی در آ، همون جا که خودتان دوست دارید.
حرفش رو باور کردم و نکردم. سید مسافر اما هنوز دنبال کنجکاوی خودش بود و رو به ابو حامد دوباره سوال کرد:
ایرانی؟ درست فکر کردم؟
گفتم نه افغان. ابو حامد رجب را که بهت زده به من نگاه میکرد فرستاد بیرون، گفت
برو از بهداری یک باند و گاز بگیر و بیا.
تا در بسته شد ابو حامد خندید و رو به من گفت
نه ترس، زبان سید چفت و بست داره، نمیذاره لو بروی سوخت شوی.
سید مسافر آمد طرفم، در بغلم گرفت و گفت
زرنگ اینه حاجی، شباهت زیادی به افغانا داره، اما اومدنش مهارت میخواد که همه کس ندارن.
نمیدونستم چه بگویم، با ولع زیادی میخواستم بفهمم چی میشود، اما چاره ای نداشتم. گفتم ریشم پیش ابو حامد گرو است و نباید حرفی بزنم. مثل آدمی بودم که وسط بیراهی گرفتار است و باید تن به جبر راهنمایش بدهد که نمیداند او را به کجا میبرد. فقط میباید چیزی نمیگفتم و راه میافتادم سمت مخابرات تا وسایل را که دو کیف مشکی لباسها و کتابهایم بود بردارم و بروم سراغ تویوتای سفید دو کابینی که مقابل ساختمان منتظرم بود. راننده که از سید مسافر مقصد را پرسید گفت
فرودگاه.
جلو نشسته بود، از پشت دست گذاشتم روی شانش. چی؟ فرودگاه؟
آره فرودگاه.
علتش؟
مگه فرودگاه چشه؟
به نظرتون فرودگاه برای من جای خوبیه؟ این حرف رو با تحکم و ناراحتی زدم. گفت
جوش نیار حاجی، ساختمون نزدیک فرودگاهه، ما هم داریم میریم همونجا، پیش یکی از هم‌لباسیاتون به نام شیخ علی.
واقعا؟
آره.
نفس راحتی کشیدم و تکیه دادم به صندلی. در حالی که عینک را برداشته بودم و چشمها را با دو انگشت می‌فشردم گفتم انگار عادت دارید آدم‌ها رو بترسونید، کیف داره دلهوره دادن؟
استغفر الله آقا، شما ذهنتون درگیره که طور دیگه ای تعبیر میکنید.
شیخ علی هم آخرین نفر آن روز بود که تشخیص داد ایرانی هستم، اما از مرامش خوشم آمد، به روی خودش نیاورد. سید مسافر نظر دیگری داشت، میگفت اگر میفهمید که آنی گزارشت را به حفاظت میداد. این آدم ها را هنوز نشناخته ای، اگر همراهت نبودم و آن حقه را سوار نکرده بودم حالا وضع دیگری داشتی. ساختمانی 5-6 طبقه نزدیک فرودگاه که از بیرون هیچ چیز جز شیشه های طلایی رنگش پیدا نبود، محل استقرار قرارگاه حضرت زینب سلام الله علیها بود. قرارگاهی که مدیریت جنوب سوریه را به عهده داشت و شیخ علی هم مسئول فرهنگیش بود. شیخ چند سوال از من کرد که با جملات کوتاه جواب دادم. چند بار هم سید مسافر حرفهایم را برید و خودش پاسخ داد. همین باعث شده بود که بیشتر شک کند. اما وقتی فهمید دروس سطر را در حوزه علمی تمام کردم و کم کم باید درس خارج بخوانم، با تأمل نگاهم کرد. حتی وقتی گفتم میتوانم ویژه نامه‌ای برای تیپ فاطمیون با محوریت معرفی شهدا آماده کنم، خیلی استقبال کرد. برنامه‌ای که سید مسافر در بین راه ترک کرد و قرار گذاشت اجرا کنیم، برخلاف نظرش بهانه شک بیشتر شیخ علی شد. سید مسافر ماده خوردنی به نام ناس از همین پودرهای قهوه‌ای رنگی که اغلب افغانی‌ها در جیب دارن تحویلم داد و گفت
هر جا شیخ علی سوال کرد و داشتی لو می‌رفتی، من میگم ناف، تو هم بگو مه، یعنی بفرما، بعد دست کن تو جیبت و یه خورده بذار کف دستم.
همین کار رو 2-3 بار کردیم و موجب خنده شیخ علی شد. گفت
سید مسافر، ناس به نافت بسته شده انگار، چقدر می‌خوری پس نیفتی؟
یک هفته پس از آن روز وقتی برای تهیه چند پارچه نوشته و توپ فوتبال برای بچه های گردان سید حکیم به مقر فرهنگی آمدم، شیخ علی حرفی زد که نظر مرا تایید می کرد. از شیخ موضوع روستای کفرین و حران العوامید و علت وضعیت دوگانش را پرسیده بودم که خوشحال شد از این سوال. گفت
پیش خوب کسی اومدی، بشین تا برات بگم.
اما همان اول خندید و شمرده گفت
وضعیت دوگانه جالبه، مثل خیلی ها که معلوم نیست ایرانی یا افغانستانی.